الله الرحمن الرحیم.
درس مقاصد کتاب البیع صفحه 79 سطر ششم توسط استاد مروی، جلسه دوم، مورخه 25/6/1380.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما عمل الحر فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، فإلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوزين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری شش مطلب رو در کتاب بیع مطرح میکنن. مطلب اول در تعریف بیع میباشد. پنج تعریف برای بیع ذکر میشود. تعریف اول ذکر شد، در ضمن این تعریف سه سوال مطرح است که دو سوال رو پاسخ دادیم. کلام در سوال سوم است. سوال سوم دو قسمت داره. قسمت اولش این است که ما گفتیم در باب بیع ثمن هم میتواند عین باشد و هم منفعت. حالا سوال این است، آیا عمل انسان می تواند در باب بیع ثمن واقع شود یا نه؟ مثلا انسان کتاب مکاسب رو از کتاب فروش می خرد، ثمنش این است که می گوید دو روز برای شما کار میکنم. آیا عمل انسان میتواند ثمن بیع قرار بگیرد یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند این مسئله دو صورت داره، دو صورت کلی. صورت اول این است که انسان عبد
المقدس عمل عبد یک مال است در اختیار مولا، لذا مولا می تواند عمل عبد رو ثمن قرار بدهد. و اما صورت دوم این است که انسان حر و آزاد است، در انسان حر بین علما اختلاف است، برخی از علما میگویند عمل حر قبل از بستن قرار داد مال حساب نمیشه، لذا نمیتواند ثمن در باب بیع قرار بگیرد، چون ثمن در باب بیع باید مال باشه. و اما اگر این حور باید قرار داد عملش رو تبدیل به مال نموده است، ارزش پیدا کرده، مثلا یه بنایی هست با یه شرکت قرارداد بسته، گفته یک ماه برای شما کار میکنن روزی 5000 تومان، با این قرارداد عمل حور ارزش پیدا کرده، این عمل رو می تواند ثمن بیع قرار بده، بگوید کتاب رو خریدم به ارزش یک روز بنایی، مشخص یک روز این آقا 5000 تومان ارزش داد، ولی اگر قراردادی منعقد نکرده است این انسان حر عرفاً عملش ارزشدار نیست، لذا نمیتواند این عمل رو در باب بیع ثمن قرار بده. البته متأخرین پس از شیخ انصاری قائلند عمل حور به مقدار هنرش مالیت و ارزش داره، چه قراردادی بر او بسته شده باشد یا نه. لذا متأخرین مثل مدرسه نجف سرقوم های خویی حضرت امام دیگران می فرماین عمل حور مطلقا مالیت و ارزش دارد. این قسمت اول سوال که پاسخ داده شد، این دو سه خط بخونیم بعد برسیم به قسمت دوم سوال. و اما عمل الحر دقت کنید عمل عبد رو ما از خارج گفتیم، مرحوم شیخ انصاری اصلا اشاره نمی کنن چون روشنه عبد عملش ارزش داره، دست مولا هست، لذا مولا می تواند عمل عبدش رو ثمن قرار بده، او جای بحث نداره. و اما عمل حر، انسان آزاد می تواند کتاب رو بخرد ثمن قرار بده، بگه ثمن این کتاب مکاسب دو روز برای کتاب فروش برم کار کنم. می فرماین فإن قلنا، اگر مثل متأخرین قائل شدیم انه قبل المعاوضت علیه من الاموال، عمل حر قبل از معاوضه و قرارداد بر این عمل از اموال حساب میشه، یعنی ارزش داره، فلا اشکال. اشکالی نیست در این که حر الان یه مال داره در دستش در حقیقت که عمل امروزش باشه، عمل امروزش رو که یک مال هست مبادله میکنه با کتاب مکاسب، عیب نداره. و الا اگر عمل حر رو قبل از قرارداد ما مال ندانیم، این آقای بنا اگه با کسی قرارداد ببنده امروز عملش ارزش داره، اگه تو خیابون راه بره این عملش ارزشی نداره. و الا اگر بگوییم عمل حر قبل از قرارداد مال نیست، ففیه اشکالون، اشکال است در این که عمل حر بتواند ثمن قرار بگیره. چرا؟ من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه، محتمل است معتبر بدانیم که عوضین یعنی ثمن و مثمن در باب بیع باید مال باشد قبل از معاوضه. کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح، چنان که دلالت می کند بر همین که عوضین در بیع باید مال باشه، تعریفی که از مصباح المنیر گذشت که فرمود البیع مبادلت و مال به مال، پس قبل از معاوضه باید عمل حر مال باشه. ما گفتیم عمل حر عرفن قبل از قرارداد مال حساب نمیشه، پس اشکال داره، نمیتوان این عمل حر رو عوض و ثمن قرار داد. و اما الحقوق فان لم يقبل المعاوضه بالمال. قسمت دوم سوال این است که آیا حقوق می تواند در بیع ثمن قرار بگیرد یا نه؟ قبل از پاسخ به این قسمت سوال، یه مقدمه فقهی رو مطرح میکنه. این مقدمه کاربردش در تمام فقه بسیار زیاده، قابل دقت هم است، دقت کن. مقدمه این است که ما در فقه سه عنوان و سه اصطلاح داریم: مال، ملک، حق. این سه عنوان رو ما تعریف میکنیم، فرقهاشو بیان میکنیم. مال چیست؟ مال ما یبذل به ازایه شیعون، مال یعنی چیز ارزشدار، چیزی که در مقابلش انسان پول پرداخت میکنه. این قالی مال، کتاب مال، این ضبط صوت مال، این و همه اینا میگن مال، انسان در مقابلش پول پرداخت. اصطلاح دوم ملک است. ملک یعنی چه؟ علما میگن ملک هو و سلطنت علی عین او منفعت. انسانی که مسلط است بر یه عینی، مثل این کتاب مثلا، او رو جابجا کنه، بفروشه، به دیگری هبه کنه. میگن کتاب ملک اوست. یا اگر سلطنت بر منفعت باشه، میگن انسان مالک این منفعت است. مثل این که انسان خانه ای رو اجاره کرده، مالک منفعت اوست. بین مال و ملک عام و خاص من وجه هست. ماده اجتماع دارن این کتاب، هم مال هم ملک هست. دو تا ماده افتراق دارن، مال هست و ملک نیست. زمین مواد قبل از احیا، مال هست ارزش داره ولی ملک کسی نیست. ملک باشد و مال نباشد، مثل یه لنگ کفش کهنه، ملک زیده ولی ارزش نداره، کسی پول در مقابلش نمیده. اصطلاح سوم اصطلاح حق است. حق یعنی چه؟ حق یعنی هو سلطنة على فعل. انسانی که مسلط بر یک کار است میگن حق دار. مثلا پدر نسبت به اولاد مسلط بر تربیت است، میگن حق الولایه داره، حق سرپرستی داره. از این تعریف فرق بین حق و ملک روشن شد. مقدمه دقیقه ها، دقت کنید که روشن بشه. ملک سلطنت بر عین یا منفعت بود، حق یعنی سلطنت بر یک فعل. ضمناً ملک همیشه دو طرف داره فقط، مالک و مملوک، من و این کتاب. ولیکن حق سه طرف داره: پدر محق است، حق داره. فرزند محق علیه هست، پدر بر فرزند حق داره. چه حقی داره؟ حق تربیت، حق سرپرستی. پس در حق سه رکن است: محق، محق علیه و حق. این مقدمه بحث، مال و ملک و حق. این در سرتاسر فقه به دردتون میخوره، این مقدمه رو داشته باشی. توضیح بحث حق رو مرحوم شیخ انصاری در سه جای مکاسب اشاره میکنه. یکی در مکاسب محرمه بحث غیبت، یکی در همین اول بیع، یکی هم در خیارات، در خیار مجلس. خب مقدمه تمام شد. حالا سوال: آیا انسان انسانی که حق دارد می تواند حقش رو ثمن در باب بیع قرار بدهد یا نه؟ مرحوم شیخ می فرماید ما در فقه سه قسم حق داریم، تک تک اقسام رو باید حساب کنیم. قسم اول، برخی از حقوق هست نه قابل واگذاری به غیر است و نه قابل این است که انسان این حق رو از خودش ثابت کنه. مثل حق ولایت و سرپرستی پدر بر فرزند، این حق ثمن باب بیع قرار نمی گیرد. مثلا نمی تواند زید پدر از کتاب فروش کتاب مکاسب بخرد. ثمنش چی باشه؟ بگه حق ولایت خودم رو بر اولاد به شما منتقل کردم در مقابل خرید کتاب مکاسب. این بی باطل است. چرا؟ چون حق ولایت قابل واگذاری به غیر نیست، قابل اسقاط هم نیست، انسان از گردنش ساقط کنه. پس اینجا گویا صاحب کتاب کتاب رو به شما تملیک کرده، ولی شما به عنوان ثمن هیچی به او واگذار نکردی، شما به او چیزی تملیک نکردی، لذا بی باطل. این قسم اول. قسم دوم، یه سری حقوق است قابل واگذاری به غیر نمی باشد ولی قابل اسقاط است. انسان می تواند این حق رو از گردنش ساقط کنه، مثل حق الشفعه. آیا حق الشفعه رو میتواند ثمن بیع قرار بده؟ دو تا شریکن، زید و عمرو. زید حق الشفعه داره، کتاب رو از عمر میخرد، ثمنش اینه، میگه حق الشفعه رو ساقط کرد. اینجا هم مرحوم شیخ میفرماین حق الشفعه ثمن بیع قرار نمیگیره، چون در بیع باید بایع و مشتری هر کدام یه شیء رو به هم تملیک کنند. واگذار کنم. آقای بای کتاب رو به زید واگذار کرده، مشتری چه چیز رو به او واگذار کرده؟ حق شفع قابل واگذاری نیست، فقط زید حق شفعش رو ساقط کرده. این بیع در حقیقت از سوی بایع تملیک است و از سوی مشتری اسقاط است. مشتری تملیک نکرده است، چیزی به بایع نداده، بیع باطل است. اینم قسم دوم. دقت کنید، در ذیل این قسم یه اشکالی است از صاحب جواهر که این اشکال رو صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 209 مطرح میکنن. شیخ انصاری این اشکال رو ذکر میکنن و ازش جواب میده. خلاصه اشکال این است که صاحب جواهر فرموده است هیچ عیبی نداره، بیعت شامل یک تملیک و یک اسقاط باشه. ما موردی داریم، بیعی داریم که همه علما میگن صحیح هست، دو تا تملیک نداره، یه تملیک است و یه اسقاط، و اون بیع در موردی است که شما از آقای زید یک کتاب مکاسب طلب دارید به شما که کتاب مکاسب است. میایید با آقای زید یه بیع انجام میدید، شما کتاب شما تحویل میده. 100 تومن رو گرفتی، حالا شما باید بذید یک کتاب مکاسب بدید. به زید میگویید یک کتاب مکاسب از شما طلب دارم، همان مکاسب مبیع باشه، ذمه شما رو اسقاط کردم. این بیع دین صحیح است. صاحب جواهر میگه یک تملیک است و یک اسقاط. پس بنابراین در حق و شفعه هم هیچ عیبی نداره که حق و شفعه ثمن بیع باشه، یه تملیک باشه و یک اسقاط. شیخ انصاری می‌فرمایند در بیع دین ارکان بیع تمام است. آنجا دو تا تملیک است، زید پول به شما تملیک کرده، شما هم کتاب در ذمه او رو به او تملیک کرده. نتیجه این تملیک این است که ذمه زید ساقطه، دیگه نمیخواد به شما کتاب بده. ولی در باب حق و شفعه چنین نیست که شما حق شفعه رو به رفیقتون واگذار کنید تا بگید یه چیزی به او تملیک کردم. واگذاری حق و شفعه به شریکتون محال است، به خاطر اینی که لازم میاد اگه حق و شفعه رو به او واگذار کنی، لازم میاد رفیق شما در علیه خودش حق و شفعه داشته باشه، هم خودش محق باشه هم محق علیه. و این محال است که در حق و شفعه دو طرف حق و شفعه قائم به یک نفر باشه. پس حق و شفعه قابل واگذاری به غیر نیست. شما فقط اسقاط کرده اید، چیزی به زید واگذار نکردید، بی باطله. اما در باب فروش قرض شما کتاب در ذمه رو به زید تملیک کردید، زید مالک ما به ذمه خودش شده، زید به شما پول داده، شما هم کتاب ما به ذمه رو به او تملیک کردید. پس نتیجه این شد قسم دوم از حقوق مثل حق و شفعه در ابواب بیع الثمن قرار نمیگیره. بحث قابل دقتی هست و اون مقدمه‌ای که ما گفتیم و توضیحات انشالله بعد کاملا عبارت رو دقت میکنید که روشن بشه. نه نه میگه بیع تو کتاب مکاسب رو به 100 تومن، قبض اقباض لازم نیست، صیغه بیع رو میخواد، میگه یک کتاب مکاسب ازت خریدم به 100 تومن. بله بله، بیع محقق میشود، پول رو گرفت، پول رو گرفت، حالا میخواد یک کتاب مکاسب به طرف بده، میگه ضمناً یک کتاب مکاسب ازت طلبگار بودن، ذمه تو مشغوله، باید کتاب مکاسب به من بدی، همون ذمه تو رو به عنوان مبیع قرار داده. خب نه، اسقاط میشه در مقابل تملیک، ولی مرحوم شیخ این اشکال صاحب جواهره، مرحوم شیخ دقت کنید میگن این اسقاط در حقیقت یه تملیک تو بطنش داره، تملیک ما به ذمه ای نداره، یعنی گویا در حقیقت این آقا میگه من یه چیزی از ذمه تو میخواستم، یه کتاب مکاسب از ذمه تو میخواستم بگیرم، همونی که میخواستم به خودت تملیک کردم، ذمه تو به خودت تملیک کردم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ذمه طرف ساقط میشه. پس بنابراین در حقیقت این آقا مافی ذمه او رو به او تملیک کرده، این تملیک مافی ذمه نتیجهش اسقاطه. پس اینجا دو تا تملیک شد و یک اسقاط، ارکان وی تمامه. اما در حق الشفعه نمیتونه حق الشفعه رو به طرف واگذار کنه، حق الشفعه رو اگر به طرف واگذار کنه معناش اینه که طرف بر علیه خودش حق الشفعه داشته باشه، محال کسی بر علیه خودش حق الشفعه داشته باشه. این دقت دار. نه تملیک نمیشه، میشه بازم اسقاط. ببینید حق و شفعه رو به کسی که نمیتونه. خب شما میگید نیت تملیک باید داشته باشه، درسته؟ خب بله، میخواد ذمه شو. نه ببینید اسقاط، مرحوم شیخ کلامشون اینه، اصلا اسقاط بدون تملیک معنا نداره. من میخوام ذمه شما رو اسقاط کنم، اول باید اینو به خودتون برگردونم بعد اسقاط کنم. مرحوم شیخ میخوان بفرماین هر اسقاطی در بطنش تملیک داره، و الا بدون تملیک اسقاط معنا نداره. لذا شاهد یا تو عبارت میخونیم از علامه میارن که علامه میفرماید ابراء ذمه همیشه مردد بین اسقاط و تملیک هست، یعنی در آغاز باید یه تملیکی باشد، بعد اسقاطی باشد، تا بعد از کنم ابراء ذمه باشد. و به عبارت اخرى مرحوم شیخ میخوان بفرماین اسقاط بدون تملیک معنا نداره. پس در هر جا اسقاط باشه تملیک هم هست، اسقاط در باب اشیا نه. هو بفرمایید. بله نه، سلطنت علی المال حق نیستش. نه نه نه، حق حقوقی که اداری ها میگیرن اون چیز دیگره، اون اجرت در مقابل عمله. ما داریم مجازن در اصطلاح خودمون، اصطلاح فارسی بهش میگیم حقوق، اون حق نیست، اون در حقیقت اجرته. اداری خودشو اجیر کرده داره اجرت خودش رو میگیره. حق که اصطلاح فقهی است، هو سلطنت علی الفعل ولا غیر. لذا در باب خمس هم که ممکنه کسی اشکال کنه بحث خمس میاد، اونجا بگم اونجا شما گفتید الخمس حق مالی، اونجا هم که ما میگیم خمس حق، این حق بر فعل است، یعنی سلطنت علی الفعل، یعنی میتواند اخذ کند مال رو، پس با سلطنت بر فعل است در حقیقت. و اما الحقوق، قسمت دوم سوال، آیا حقوق میتواند ثمن بیع قرار بگیرد یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان حقوق بر سه قسمه. قسم اول، فإن لم يقبل المعاوضه بالمال، اگر حقی است که قابل واگذاری به دیگری در مقابل پول نیست، انسان پولی به کسی بده یا پولی از کسی بگیره این حقشو به دیگری واگذار کنه، حقی است که قابل معاوضه به مال نیست، یعنی قابل واگذاری به غیر نیست، مثل حق الحضانه، حق تربیت اولاد، و حق الولایه و سرپرستی، حق حضانت مادر فرزندشو و حق ولایت پدر بر پسر. اینها از خارج دقت کنید یک کمی عبارت ناقصه، ما گفتیم نه قابل واگذاری است و نه قابل اسقاط است. نمیتواند عرض کنم که پدر حق الولایه خودش رو ساقط کنه، فلا اشکاله، اشکالی نیست در این که این گونه حقوق ثمن بیع قرار نمیگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه از خارج توضیح دادیم در باب بیع باید مشتری هم به بایع چیزی رو تملیک کنه، اینجا آقای زید کتاب رو از کتاب فروش میخرد، میگه ثمنش اینه که حق ابوت خودم رو به تو واگذار کردم، حق ابوت قابل واگذاری نیست. پس مشتری کتاب رو گرفته، چیزی به کتاب فروش تملیک نکرده، بی باطله. قسم دوم، برخی از حقوق هست قابل نقل و انتقال نیست ولی قابل اسقاط هست، این حقوق هم ثمن در باب بی قرار نمیگیرد. و کذا لو لم یقبل النقل، همچنین حقوقی که قابل نقل و انتقال نیست ولی قابل اسقاط هست، این حقوق هم ثمن قرار نمیگیرد، مثل حق الشفعه و حق الخیار. چرا حق الشفعه ثمن قرار نمیگیره؟ چون در بی باید مشتری هم به بایع چیزی رو تملیک کنه. اینجا مشتری از شریکش کتاب رو خرید، ثمن رو چی قرار داد؟ گفت حق الشفعه رو ساقط کردم. اینجا اسقاط حق الشفعه تملیک نیست، پس بنابراین بی محقق نشده. لأن البیع تملیک الغیره، ببینید عبارت چقدر مجمله، بی تملیک غیر است و اینجا آقای مشتری چیزی رو به بایع تملیک نکرده، فقط اثبات کرده حق و شفعه رو. پس بنابراین مشتری چیزی به بایع نداده، بی باطله. وارد میشن اشکال صاحب جواهر. عرض کردیم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 209 این اشکال رو بیان میکنن. اشکال اینه: ولا ينتقص ببيع الدين على من هو عليه، اشکال نشود اینجا به فروش قرض بر علیه طرف. یک کتاب مکاسب، آقای زید مقروض در ذمه به من، من 100 تومن پول میگیرم، همون دینشو به خودش میفروشم، اون رو اثبات میکنم، ذمه‌اش بری میشود. اینجا صاحب جواهر میفرماید مشتری فقط اثبات دین کرده، پس بنابراین اینجا به یه اثباته با یه تملیک کرد، عرض کنم طرف تملیک کرد 100 تومن پول به انسان، ولی بنده فقط دین رو اثبات کردم، چیزی رو تملیک نکردم. مرحوم شیخ میفرماید نخیر، اشکال نشود به این مورد، لانه لا مانع من کونه تملیکن، مانعی نیست از بودن این بیع و دین تملیک. من قرض خودم رو، اون که در ذمه از طرف میخوام بگیرم، به خودش تملیک میکنم، فیض خود، در نتیجه ذمه ساقط میشود. پس اینجا من یه چیزی به او تملیک کردم، بعد اسقاط شده، تملیک از ناحیه من محقق شده. و لذا جعل الشهید فی قواعده، لذا که اینجا این ابراء ذمه در حقیقت یه تملیک در دلش داره، مرحوم شهید اول در کتاب قواعد ابراء ذمه رو مردد بین اسقاط و تملیک میداند. مرحوم شهید میفرماید من که ذمه طرف رو بری میکنم، این ابراء ذمه یعنی چیزیست بین اسقاط و تملیک، یعنی در حقیقت یه تملیک در بطنش داره. والحاصل، خلاصه باز جواب رو به این عبارت عرض کنم تکرار میکنن، انه یعقل در باب بیع دین، معقول است انسان مالک مافی ذمه‌اش بشه. من مافی ذمه زید رو به خودش تملیک میکنم، زید مالک مافی ذمه‌اش میشه، ذمه‌اش ساقط میشه، بری میشه، مشکلی نداره. حاصل این است که یعقل ان یکون مالکن فی ذمته، معقول است آقای زید مالک مافی ذمه‌اش بشه. فیؤثر و تملیک و سقوط، پس تملیک زید مافی ذمه شو تأثیر میکند سقوط رو. من مافی ذمه زید رو به خودش تملیک کردم، نتیجهش این میشه ذمه زید ساقط میشه. اما در باب حق الشفعه، من نمیتونم حق الشفعه رو به طرف واگذار کنم، اگه به او واگذار کردم معناش اینه که خودش بر علیه خودش حق الشفعه داره، هم محق هم محق علیه. مثل اینه که من حق ابوت رو به پسرم واگذار کنم، بگم کتاب رو ازت میخرم، ثمنش اینه که حق پدری رو به خودت واگذار کردم، پسر هم حق ابوت داشته باشه هم حق بنوت داشته باشه، این محاله. ولا یعقل، اما در باب حق الشفعه معقول نیست ان یتسلط علی نفسه، این که خود شفیع و شریک مسلط بر علیه خودش باشه، یعنی حق الشفعه بر علیه خودش داشته باشه. و سر رو دلیل این که اینجا محاله اینه، ان مثل هذا الحق، مثل این حق که حق الشفعه باشه، سلطنت فعلیه. دقت کنید، مقدمه یک قسمتش برای توضیح اینجا بود، حق سلطنت بر فعل است، و در مقدمه گفتیم حق سه طرف داره، محق و محق و علیه و حق. معنا نداره شما حق رو به طرف واگذار کنید، طرف بر علیه خودش حق داشته باشه، هم محق باشه هم محق و علیه. سر این است که مثل این حق که حق و شفعه باشد، یه سلطنت فعلیه است. لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص واحد، معقول نیست طرفین این حق و شفعه قائم به یک نفر باشه، خودش شریک بر علیه خودش حق و شفعه داشته باشه، آقای زید پسر بر علیه خودش هم حق پسری هم حق پدری داشته باشه بر خودش، به خلاف ملک. اما به خلاف ملک فعنها، پس به درستیش این ملک در باب بیع کتاب مافی ذمه نسبتون بین المالک و المملوک، یه نسبتی است بین مالک و مملوک، بین کتاب و بین آقای زید. ولا یحتاج الی من یملک علی، ملک احتیاجی به نفر سوم نداره، مملوک علی نداره، حتی یستحیله تا اینکه محال باشد اتحاد مالک و مملوک علی. در مقدمه گفتیم ملک قائم به دو نفره، من و کتاب. ایدی نداره این کتابی که در ذمه ملک زید بود، زید به من واگذار کنه، من بشم مالک این کتاب، چون سه نفر نیست اینجا، سه طرف نداره. اما حق و شفعه سه طرف داره، اگه زید به من واگذار کنه یعنی من بر علیه خودم حق و شفعه دارم، و این محال است که محق و محق و علی در باب حق و شفعه یه نفر باشه. فهم توضیح داره که عبارت رو دقت کنید، مباحثه کنید، فردا بهش اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.